خب من یه توضیحی بدم به شما. این سوالایی که میکنیم یه بخش اولش زندگی، بله، دوران الان میشنوین؟
بله
الان میگیرین. دوران زندگیتونه، یعنی از تولد که چه تاریخی و کجا و اینا، خانوادتون، پدرتون، مادرتون، تحصیلاتتون، یعنی در واقع زندگی خودتون رو شرح میدین تا الان. یه سرفصلش هست راجب کاراتونه، آثار هنری که خلق کردین، مجسمه که ساختین، راجب اونها ما صحبت میکنه. یه بخشش این است که اینایی که ساختین چه اتفاقاتی افتاده، چه حرفایی زده شده، چه تغییرات و چه تأثیراتی داشته. سرفصل آخرم راجب مسائل عمومی هنر و مجسمه سازی و تاریخچه و ایناست. این چهار سرفصل هست که ما خدمت شما صحبت بکنیم. از که صدا حل شد؟ خب به هر حال من خیلی خوشحالم که خدمت شما هستم.
متشکرم.
و خیلی هم تشکر میکنم از آقای شهرافور که باعث این ماجرا شد. و ما الان 5 سال این کار رو داریم انجام میدیم که توضیح دادم اولش نقاش ها و مجسم ساز ها و عکاس ها و اینها بودن، بعد حوزه موسیقی، آهنگساز ها، نوازنده های تراز اول، بعد سینما و تئاتر، کارگردان ها، نویسنده ها و بازیگر ها و عوامل تکنیکی، بعدم حالا وارد حوزه ادبیات شدیم، شعرا، داستان نویسا، مترجمین و امثال اینا، یعنی ادبیات علوم انسانی داریم با اینا میریم جلو.
انشاءالله موفق باش.
خیلی ممنون. در حال همونطور که گفتم در شروع از خودتون بگین، از دوران کودکی.
بله.
و بفرمایید که در چه تاریخی، تو کدوم شهر به دنیا اومدین و پدر و مادر، خانوادتون به لحاظ فرهنگی و اقتصادی چه شرایطی داشتن و اون محیطی که شما روش کردین چی بود؟
چون پشتتون راحته؟
آره. من محمد حجبر ابراهیمی از متولد 1305 در پاریس، پاریسی که نقاط سرسبز و آباد کرمان که باستانی پاریسی که از بزرگان ایران، اینم متولد هم پاریس، یه نسبتی هم با هم داریم در پاریس، از توابع شهرستان سیرجان کرمان هست. در من در اونجا متولد شدم، بعد از یه مدت کوتاهی هم که تحصیلات ابتدایی آغازش بود، از پاریس به رفسنجان منتقل شد. بعد در رفسنجان بعد مدتی، در هر حال این تیکه که گفتنیه این است که منظورتون احتمالاً اینه که از کی من اشعه هنری در...
نه نه نه، میخوام بینم پدر و مادرت، پدرتون شغلش چی بود؟
بله.
وضعیت مالیشون چی بود؟ و شما به لحاظ فرهنگی اونجایی که بزرگ شدین، یعنی 5 سالتون بود، 6 سالتون بود، 7 سالتون بود، چه شرایطی داشت؟
بله. و مادر من پاریزی بود، مال همون باره، ولی پدر من افسر ژاندارمریه که مسئولیت پاریس را به عهده داشت، از رفسنجان بود، از خانواده خیلی بزرگ کرمان به نام ابراهیمی. این پدر من از اعضای اون خانواده بود. حالا واقعی که پیش آمد این است که عده‌ای از اشرار همیشه حمله می‌کردن به شهرهای کوچک و باعث این می‌شد که ناامنی به وجود بیاد. ضمناً اینا این حمله وحشیانه این گروه های این بود که زنان خانواده ها رو به دلیل داشتن طلاهایی به سر و گردن و اینا، بعضی از اینا رو بدون اینکه از اون شخص بخوان خانم گوشوارت رو بده یا اینا، خودشون حمله میکردن، خیلی گوش ها رو پاره کردن، سینه ها رو اصلا چاک داده بودن. به این تر این مسئولیت همین پدر من این بود که بره تعقیب این گروه. یه منطقه در رفسنجان وجود داره بهش میگن گدار خونسرخ. خونسرخ در یعنی این گروه مهاجم این منطقه محفوظ از نظر نظامی بود، میرن پشت این تپه ها و کوه و علیه ژاندارما شروع میکنن مبارزه کردن. سرانجام پدر من که مأمور بود برای حفاظت و دستگیری این گروه، در اونجا ژاندارم‌ها به دلیل حمله فوق‌العاده وحشیانه گروه متخاصم عقب نشینی می‌کنن، فرار می‌کنن. پدر من تنها، همون مأمور تنها مجبور بود مبارزه کنه و در هر حال همونجا 13 تا تیر به یعنی فشنگ‌ها در بدن این مرد را. حالا بعد از مدت ها در سیرجان فوت کرد همین پدر. پس خانواده
چند سالتون بود اون موقع؟ اون موقع چند سالتون بود پدرتون فوت کرد؟
من موقع شاد 4 سال 3 سال یا 4، یعنی منتهای علافی رو بعد از مرگ پدر من پیدا کردم که حالا در رفسنجان بعد مدت مونده. من با شرایط خاصی رفتم یزد که توضیح این یه خورده سنگینه، اما حالا این
چه سالی رفتین به یزد؟
1300 و فکر میکنم 15 بود.
10 سالتون بود؟
آره آره 10 سالم.
یعنی پس از پاریس رفتین رفسنجان؟
از رفسنجان رفتم یزد.
حالا مادرتون اینا
این تیکه یزد مهمش این بود که من بدون اینکه کسی حامی من از نظر مادی باشه، من شخصا میباز خودم زندگیمو تامین کنم. پس من شاگرد یک گچ فروش، یعنی گچ رو حالا الان پاکتیه ولی اون موقع توی خورجینای توی خر میذاشتن پر میکردم. گفتم من شاگردی هم تو جایی شدم که هم سنگ تراش بود هم گچ فروش. گچ ها رو دفشت و الاغ رو پر میکرد با بارشو. میگو برو یز کدام کوچه اونا بده.
خب اجازه بدین، شما چند تا برادر خواهر داشتین؟
من نه، یه برادر نامادری داشتم که این بزرگ ما بود، ولی از پدر و مادر خودم ما کلن 3 تا بودیم. یه برادر، منم یکی، 2 تا، یه خواهر. که یه برادر، هر 2 برادر فوت کردن، خواهر هست که اونم سن و سال بالایی داره هست.
بعد شما بعد توی مدرسه دبستان نرفتین اون موقع؟
دبستان رفتم.
کجا توی رفتن؟
همون پاریس که بچه بودم، یه مدتی پدر باستانی پاریسی یه مدرسه داشت. من اون موقع پدر من پسی داشت، خلاصه ما رو فرستادن اونجا و یه مدت کوتاهی من از اون مکتب استفاده کردم. ولی بعدش نه دیگه، اومدم رفسنجان و یه مدتی دیگه در رفسنجان ابتدایی رو یه مقدارشو اونجا صرف کردم، اجرا شد. اما نتیجه این بود که همین تیکه کار من که در یزد گفتم شاگرد گچ فروشی شدم، این تیکه آموزندش از نظر خودم اینه که این آقای استاد همون
توی یزد، توی یزد تنها زندگی میکنی؟ مادرتون هم همراهتون بود نیست؟
نه تنها، من دیگه من گفتم با یه مسئله بسیار مشکلی پیش اومد. این بود که یکی از بزرگان طایفه ما شد امین مالیه یزد. خب این قبلا تو خانواده گفته بود اگر محمد پهلوی من بود من میفرستادمش مدرسه که سواد یاد بگیره. حالا ما اینو شنیده بودم که بارها تو فامیل گفته بود. بنابراین من به چه سختی، به چه مشکلاتی خودم رسوندم یزد. یزد ولی چیزه، چند روزی که خونه عموه رو پیدا کردم دیدم مسئله برعکس قضایات، یعنی مدرسه در کار نیست، خونه شاگردی مدرسه که برو گوش بگیر، سبزی، نون، فلان. تا در یه مدیران استان دور هم جمع می شدن پنجشنبه ها، یا خلاصه وقت گذروندن بود، عرقی و مهدم نمالا تریاکی هست، اینا مشغول این کارا بودن. یکی از اینا بود رئیس معارف یزد، رئیس معارف بود. من هم که خونه شاگرد همین خونه بودم، این وقت می اومدن تو حیات، حالا کاری داشتن، دستشویی بلا، من به تاخ مجبور بودم برم آفتابه ای آب کنم. من لرهای متوجه همین رئیس معارف شدم. وقتی اومد برای بیرون من گفتم بهش که آقا این من بچه برادر این آقا هستم و ایشون بنا بوده منو بفرسته مدرسه، نفرستاده ولی استفاده این دو. این گفتش که خب حالا به هیچ کس نگو، هیچی نگو، شنبه اول وقت بیا خونه ما، من خودم میفرستم. حالا خونه اونو من چه میدونستم کجا، به چه سختی پیدا کردم و رفتیم اون. خلاصه اینه، یعنی کوتاه بگم، از چاه به چاله افتاد. یعنی اینم خانواده خانمش دنبال یه همچون کسی میگه ما رو دوباره گرفتار کردن، تا اینکه درها از بس نق زدیم، داد و بیداد و گریه و عشق و اینا. یه روز زنه با عصبانیت گفتش که به شوهرش گفت که اینه ببر مدرسه بی. بردن ما رو مدرسه معرفی کردن. در اونجا مدیر مدرسه قرار گذاشت که من سعی میکنم که امتحان کنم ببینم. تا ظهر ما رو سرگرم این الف اینطوریه به اینا پای تخته. ما وقتی که رئیس معارف برگشت از اداره که ما رو ببره خونش، این رئیس مدرسه، مدیر مدرسه گفتش که بسیار عالی بود، این بچه فوق‌العاده بود. اینا رو که گفت، گفت چی؟ منظورت چیه؟ گفت اینا الان میگم، بنویس برو. بنویس جیم، بنویس دال پلو، نوشتیم اینا، گفت بفرما. من این بچه ها دو ماه میان هنوز نمیتونن این یه روز. خلاصه باعث شد که این رئیس معارف ما رو ببره با خانمش گپ بزنن، ببرن بازار و لباسی و فلان. دیگه ما یعنی خانم اون خونه در واقع یه پا شد مادر ما. یعنی نهایت محبت و خد قبلا با ترکت منو پر خون میکرد، یعنی اینقدر میزد که من حالا سرانجام ما شدیم باس. یعنی مدرسه و اینا کلاس اول تا چهارم رو این زن و شوهر به من نهایت محبت در یک سال، من این چهار کلاس رو خوندم. یک ببینید این مهم بود، اما اون موقع مهم بود. یه وقت اینا منتقل شدن، از یزد منتقل شدن. بعد موقعی که میره همون خونه مال معارف بود، مال گفتن این بیرونت نمی کنن، همینجا باش. بودیم مدتی و زمنان این پتوی یه خوردم پول به ما دادن که داشته باش. حالا پیشبینی کرده بودن. بعد ولی رئیس معارف جدید که اومد، اون سرایدار ما رو بیرون کرد. من رفتم بیرون، یعنی با همون پتو و سنار سرچهی که اینا داده بودن. و این تیکه که حالا میخوام برزتون برسونم، این مهمه که به خانواده این فامیل خود من که رجوع کردم که قبول نمی کردن. کلاس چهار کلاس محاله فلان، امتحان می کردن اینا بنویسه اونا با. سرانجام به این تیکه قبول کردن که ما آره درست میگم و کلفت نوکری رو از نو شروع کردن که برو اینه بخر اونه بخر. ما در رفتیم دیگه، دیدیم اینجا تو چاله ای هستیم. من رفتم یه جایی که از این مدرسه های مذهبی بود که مالی هست، مدرسه خان معروف. اون قسمت بالا، یعنی یه قسمت بالا اتاقهایی بود، 20 اتاق. پایینم پلوی خواهیم برای پایینم 20 اتاق. همه اشغال بود. یکی از اینا به دلیل رطوبت که وسط اتاق باد کرده بودیم خالی. ما همینا اشغال کردیم. و باز اینجا مهم نیست، مهمترش اینه که من مجبور بودم برای زندگی کاری بکنم. کار من این شد که مدرسه قبول نمی کردن یعنی باید مربی کسی باشه. اون رئیس معارف بوده، اون جا محفوظ، اما توی کسی بودم، من هیچ کسی ندارم. خلاصه گریه ها، ناله ها، آخرش اسم من و اینا نوشت برای کلاس پنجم. مدرسه قدیمی بود. ما سوء استفاده ای که از موقعیت خودم کردم این بود که این مدرسه قدیمی، من شب میشستم یه مش یه مثلا پنج ورق، پنج تا آچار روی اینا عکسی نقاشی چیزی میکشیدم، یه شعر مهری هم میگم یا از اینو اون مینوشتم اونجا اخبار مدرسه. اینو مثلا پنج ورق بود، یکی یه شی میفروختم، میخریدن ازم. با این کم کم زندگی مثلا شد 10 تا 15 تا. یه خانواده پولداری به من گفتن تو کمک بچه ما بیار خونه. من رفتم کمک درس اون دخترای اون خانواده. همه من نقاشیاشو و کاراشو میکردم، اونا مینوشتن. یعنی از روی یه نسخه اینا تمره مثلا شد 20 نسخه 20 شاهی یه قرانفه که زندگی فوق العاده خوبی، یعنی تازه من به بچه های پول داد از این آجیل های فروش این تازه من کمک میکردم. سرانجام حالا این تیکه خیلی مهمه توی همین اینم نوشتنش، ببینین اینجا این بود که در یه قضیه و این هستش که نمیدونم دو شاخه میدونید
تیرکمون
با تیرکمون من از تو کلاس به زنگ مدرسه زدم، خب کلاس تعطیل شد، همه کلاس اومدن و مدیر مدرسه دقیقا بدون اینکه از کسی سوال خوش بیا، یعنی ما مقصر فلک کردم، فلک میدونید که
بله خودم هم شدم.
این فلک هم جالب، من منظورم این تیکشه که عکس این فلک، حالا نقاشی مزخرفی من موقع کلاس چیزی نبود از پیش خود آموزه این که شلاق دارم میخورم اینا که نقاشی کرده بودم، یه نسخه اینو خونه گفتم مدرسه قدیمی بود، ورودی ستونه، به چه سختی از ستون رفتم بالا، این یه نسخه رو هرگز هم چه یعنی فکر سیاسی یا چیز اقتصادی نبود، ولی ما یه دونه رو اونجا میخ کردیم. اتفاقی وزیر فرهنگ وقت در یزد اومده بود به بازدید حالا سازمان های خودش، از جمله اومدی مدرسه همین چشمش به این افتاده بود، این چیه مدیر مدرسه از من ناراضی بود، گفت یه بچه بی پدر مادری تو مدرسه هست که این عزیزه این رفته اینجا چشم این نگاه میکرد. من یادم از که اینا بازگو میکردن اون عده‌ای که پیشواز آقا همین تو راه رو بودن، این میگفته که ببین کمال الملک ها اونم چه چیزا از این نوع بچه ها سعدی ها حافظ ها همین ها هستن، این یه احترامی گذاشته بود، گفت صداش کنیم بیا.
اسمش چی بود؟
اسمش توی اینم نوشتم
حکمت
ابراهیم حکمت معروفه. حالا این قضیه اینش مهم بود که آقای ایشون وقتی که من رفتم میگه کوش این بچه کوش، من آخه خیلی بلند بود منم همین پایین آقا من اینجا، بعد که ما رو بلند که اون بالا بوسید و خیلی چیز کرد، گفت چجور زندگی بازگو کن که من تیکای زندگی که آره عموی من همینجا امین مالی رئیس دارایی استان بود و ما اومدم با امید اون اینطوری شد و رئیس فرهنگ وقت این کار کرد و همه این حرف ها رو که زدن، گفتش عصر به رئیس مدرسه و مدیر کل و استان اینا استخیلی ها بوده، گفت این بچه رو حتما عصر بیارید تو اون جلسه، توی شهر یزد یه میدون زمین بود، حالا دنیای دیگه ایست، ولی همونجا چیز کردن یعنی میدون مذاکره شده بود، یه میز اداری گذاشته بودن از این پتوهای سربازی روش و در هر حال یه وقت دیدیم همون وزیر گفتش بگین بچه بیاد، مدیر مدرسه و اینا به تا خوش برو، ما رفتیم اونجا و ما رو خود وزیر گذاشت رو میزه و حالا بلند بلند هر چه گفتی به من گفتی الان بگو تو چطوری شد کجا بودی چی شد اینا گفتی با داشتم حرف میزدم یه وقت چشمم افتاد به همون عموه که امین مالیه بود مازال یک من حرفم قطع نکردم همون ادامه دادم و بعد آقای وزیر دستور داد که این بچه رو خرج لباس و خونه و زندگی و ماهی هم مثلا حالا 9 قران یا 8 قران یادم نیه همچه رقمی قرار شد که آموزش پرورش یه به من بده 2-3 ماه داد بعد هم 2-3 ماه باز هم اینا چیز کردن دیگه بله اون کردن من ناچار شدم از اون دمان دستگاه بیام بیرون و دیگه حالا کارهای دیگه کردم که الان شاید از نظر شما وقت مناسبی نباشه
چرا؟ خب اون موقع چند سالتون بود؟
اون موقع شاید مثلا 10 سال 10 سال 11 سال
تا اون مدرسه تا کی رفتین دبستان؟
دبستان؟ همین من
تا 6 کلاس رو خوندین؟
یعنی 8 سالم بود که رفتم یه از همون سالم که رفتم مدرسه یه سال 4 کلاس رو خوندم بعدش سال بعدیش هم همین 9 سال 10 سال اینطور
تا 6 کلاس رو خوندین؟
آره نه 6 رو اونجا نخوندم 6 اومدم دیگه کرمان
خب پس دیگه... قبل از که بیاین کرمان فعلا اون اتفاقاتی که توی یأس افتاد رو بگین که رفتین اون وقت سنگ تراشی و اون گچ و اینا اونا چی شد؟
حالا همین من شاگرد اون گچ فروشه که بودم
یعنی قبل از این ماجرا یعنی قبل از
نه
همزمان هم مدرسه میرفتین هم اونجا
بعد شدید. از اون که از خونه عمو رفتم پیش این رئیس معارف بعد از اینکه این رفت من شدم شاگرد گچ فروش که گچ ها میوردم و این اتفاق مهم اینه که در همون گچ فروشیه که من شاگردش بودم اوستا اومده بود شهر یه سنگ مرمر خیلی قشنگی مثل این میده اینو سفارش گرفته بود از یکی از این کلوفتا یکی از برخوردار همچه اسمی بود که هونگ بساز یعنی وسط شو بکنه و حالا صافکاری ها و اون وقت اینو مشغول نشده بود مدتی بود دستور گرفته بود ولی اجرا نکرد در این فاصله که رفت از کارگاه رفت خارج شهر بود این کارگاه رفت تو شهر من همین سنگه رو هی نگاه میکردم یه وقت به ذهنم اومد که این شکلیه کله یه انسان هست تیشه و قلم رو برمی داشتم و این سنگ رو داغونش کردم البته حالا اون دلخوام هم در اومد یعنی من اون کله رو حس کردم اینه و قایمش کردم که اوسامیاد نبینه ولی اومد تو شهر برخورد کرده بود با خانواده همون آقای برخوردم و اونا گفته بودن چی شد همه و الان میرم مشغول میشه اومده بود دنبال سنگ میگشت به سختی پیدا کرد آشخالاش که من و خود سنگ وقت اینا تنبیهشون جالب بود یه خطکشای آهنی داشتن 1.5 متر از فولاد بود هرچه هست اینو برداشت افتاد به جون ما رو پاره پاره کرد نمیدون یک تیپا یک قرون روزی هم یک قرون من مزدم بود ولی با یه تیپا ما رو بیرون کرد پولمون هم نداد ما ما همینطور گریه کنون اومدیم تو شهر، یه جایی یه تو شهر یه مغازه سنگ چیز مسگری اینو دیدم و وایسادم به تمام. چند تا قلنگر بودن که میچرخیدن، ولی یه آقای شیک تر و تمیز سپایه نقاشی گذاشته بود داشت تابلو میکشه، تابلوهای مذهبی هم بود مثلا امام رضایی فلان. یه وقت من پشت شیشه نگاه میکردم، این مدتی طول کشید اومد بیرون و با یه حالت خاص گفت چیا نگاه میکرد؟ گفتیم همین کاری که شما. گفت که چرا پک پوزت پر خونه؟ آخه همه جا زده این خطکش ها هنه. خلاصه گفتیم بهش ماجرا رو. گفت کی؟ گفتم اوسام فلان. یه چارپایه زیر پاش بود، اینا ورد بیرون تو. گفت اینجا بشین من الان میام. دو چرخه رو برداشت و رفت دنبال این استاد ما. استاد رو وقت در برگشت من دیدم که یه دستش دو چرخه، یه دستش گوشه استاد من میکشه میارتش. ورد اونجا جلو من گفته که از این بچه عذرخواهی کن و حق حقوقش هم بده. این حالا عذرخواهی که یادم نیست چی، ولی یه قرون رو گذاشت اینجوری پرت کرد. این مزه افتاد تو جوی پیاده رو تو لجن ها. این عصبانی شد زد تو گوش استاد محکم به دست. من گفتم برو عذرخواهی کن، این عذرخواهی برو حالا خودت یه قرون پیدا کن. اینم تو لجن ها خیلی عذاب کشید تا اون پول پیدا کرد. حالا منظورم بیشتر این تیکه بود که این اولین جرقه هنری من همون سنگ بود، دومش دیدن کار آقای این آقایی که از اساتید خیلی خیلی با ارزش یزد بود به اسم آسد مهدی چیتی و مجسمه ساز سنگ، مجسمه سنگ کار میکرد. خیلی جالب بود دیگه. سالهای ارتباطات و من از وجود این مرد نهایت استفاده رو کردم. در همون کرمان ما بارها می اومد، یه حالا اصفهان تهران هر جا ما بودیم این ارتباط داشت با خانوادش و اینا می اومد. وقت حالا این تیکم شاید مهم باشه، خونه یزدی از این خونه های قدیمی بود که برای مهمون یه اتاق جدیدی خیلی یعنی حیات همکف پله میخورد میره بالا، اونجا یه اتاق ساخت. زیر زمین هم داشت که میخورد به حالا پایاب ما میگیم. اون وقت اونجا این به این آقایونه که همین اهل انقلاب و آغاز انقلاب اومده بودن به دیدن او استاد چیتی، این به اینا گفته بود که من یه مجسمه بسیار عالی از خدا رحمت چش کنه خدا بیا مرزده فلان رضا شد. حالا اینا رو به این سری مذهبی داره میگه. بعد گفت من الان میرم میارمش از اون چیز بیاد طبقه همکف باز بره پایین. مردی به سن شاد نود و خورده ایسا این مجسمه از سنگ مرمر از رضا شاه ساخته بود. خیلی سنگینا، یعنی حرف من نمیشه باور کرد اینا از زیر زمین بیاره همکف و بیاره اتاق ما. حالا اونجا آقایون نشستن ای داره تعریف از کارهای این از شخصیت این. خیلی ها بیش از حد سر اینا رو درد و قبه بینید. این کار. این مرد 107 سال عمر کرد، 4-5 سال پیش مرد. اینم
خب حالا اونجا که این اوستا رو کتک زد و یه قرون شما داد، بعد شما بعدش چیکار کردین؟ اون در اون لحظه بعدش چی شد؟
حالا همین زندگی من این شد که از همین جا من 2-3 تا کار آزاد شروع کردم ولی موفق نشدم. از
شب کجا رفتیم خوابیدیم؟
همون یه هم ببین اون همون جای مال مدرسه مذهبی که گفتم یه اتاقه که رطوبت وسط و خیلی سخت بود. مزالک پتویی که اون آقای مدیر کل داده بود اینو ما داشتیم، یه نمیدونم سر پیت حلبی های که تو شالا اون موقع نفت بود، یه چیزی یعنی یه مفتولی مثل سی انگلیسی به دستگیره این حلب بود. اینو ما کندیم از حلبی، این شد قفل همون زیر زمین. حالا هیچ کس محل سگم به ما نمید. حالا ما بچه بودیم فکر میکردیم همین پتومونو ببرن. این شد قفل. و همینجا من عرض کردم که روزنامه ایرانو همین ها که کمک بچه های اون خانواده پول داد خیلی کمک بود. و مثلا یه قرون به طوری بود که من چی میگن خودمان بچه عیان شهر حساب میگن، یعنی زیبای من پر انجی رو چشمه چون خود از این حرف ها یعنی در آمدی این طوری. ولی حالا سرانجام حالا این دیگرشم بگم که تصمیم گرفتم برگردم کرمان. کرمان به خیلی سختی حالا رسیدم.
یکی شیش کلاستون رو خونده بودین دیگه؟ شیش کلاستون رو خونده بودین؟
نه شیش نخونده بودین.
پنج خونده بودین؟
پنج. آره اومدم کرمان. یه پسر عمه ای داشتم شده بود شهردار کرمان و این شهردار کرمان صدر میرحسینی از بود. این با یکی از پولدارای معروف کرمان که مؤسس کارخونه برق کرمان یعنی برق خصوصی کرمان این آقا بود، با این با هم هم صحبت و خلاصه گفتگو کردن منو بردن پیش همین استاد صنعتی پیش پدر بزرگ همایون خان. حالا میشناسی؟
بله همایون صنعتی. چرا؟ آدم همایون... بزرگی بود.
آره
همه میشناسن.
همایون واقعا بگم پیغمبر بود. خدای تو گواهی از نظر من ارزشی خیلی بالاتر از این حرفا. حالا
شما نگاه کنید یه نفر یک نفر ما هر چه که میریم جاپای این آدم میبینیم
کاری کردن؟
هر چه که میریم جاپای این آدم میبینیم.
وقتی
بخی
همین البته فرهنگ خانمش
حالا هر چی که بزرگش
همینجور بوده بعد اصلا آدم از همون استثناءات هنها.
بله واقعا استثناء
فرانگی جی بی فلان
چیز دکمه ها چون چهر شده اومده این بر
بله
بعد دیگه آخر سرم که گلاب کرمان و فلان.
بله اونو که خیلی آدم بزرگی بود.
آره این همایون خان خوب شد.
بله
بله خب پدره همون پیش پدر بود 1318 بود ما رو آورد، یعنی همین آقای صدر میرحسینی به پدر بزرگ همایون خان ما رو معرفی کرد. حالا بعدن همایون شد، واقعا بگم از نظر سیاسی هم خیلی مهم بود. نمیدونم بگم یا نگم.
بگین.
این تاریخه.
آره آدم فوق العاده باز. حالا همه نوع کمکی به من، یعنی یه جایی رو قهاری که شما هدفتون هست، علی قهاری، اینم هم دوره من بود. ما هر دو شاگرد استاد صنعتی بودیم در برپایی موزه توپخونه و موزه کالج البرز و موزه میدون راه‌آهن. من و همین قهاری شاگردای استاد صنعتی بودیم. مثلا یه جایی حضرت یوسف و من شده بودم، از ما قالب گیری کرد استاد صنعتی. بنا شد ما تو چاه، یعنی مجسمه حضرت یوسف تو چاه. خب رفتیم نصب کردیم، مجدد گفت به من برو رنگ کن. ما رو با تناب فرستادن پایین، ولی قبل از اینکه برسم پایین تناب پاره شد. ما رو خود حضرت یوسف خوردیم از بالا. داغون مدت ها داغون بودم، نمیتونستم راه. حالا از یه همین کالج البرز، همین اول شارزا، یه کافه ای به اسم نیویورک، اسم فرنگی نیویورک گذاشته بود. این شام و نهار میدادن استاد صنعتی با من و مرحوم عبدالحسین پدر همایون خان، پدر همایون با استاد صنعتی و من و قهاری بردن تو این کافه غذا بخوریم. اول یه سوپی آوردن. استاد صنعتی به عنوان رهبرم گفت حجم خب مشغول شو. من فکرم همین غذا همینه. ما نونی ترید کردیم تو. بعد مدتی دیدیم بابا چلو کباب و از خلاصه این نافرهنگی مربوط به استاد بود که به ما داد. اینا همیشه استاد صنعتی میگو من اشتباه کردم، به حجب گفته تو سوپ خیلی غذا تو همینه بخور. اینم شد و خودشون میگو نه من ریز نکردم، در حالی اون کار کرد که من.
خب حالا برگردیم به کرمان. شما رفتیم
بعد؟ بله رفتم پلویشون و ما رو استاد صنعتی 40 تا بچه رو وادار به کار هنر نقاشی کرد. و وسیله کار اون موقع همین زغال های بزرگ چیز بود. با این زغال ما رو کاغذ های مقبایی که ازش کیسه فروش مغازه ها از اینا کار میکرد، مدتی این کار کردیم. مجسمه هایی هم از مشاهیر اون موقع کرمان، از جمله یه مجسمه هایی که باز از نظر شما خوبه تیکش اینه، یکی از شخصیت های کرمان و استاد استاد صنعتی بیشتر کارا رو قالب گیری از شخص و موضوع میکرد و به ندرت کار دست انجام میداد، نه که نده میداد. ولی حالا این تیکه یه مجسم از یکی از شخصیت های کرمان ساخته بود، همونجا موزه صنعتی، موزه کرمان، اونجا هنرهای معاصر اینجا گذاشته بودیم و نمایش. ما بچگی کردیم کار بسیار خطا، اینه که در یه ساعتی رفتم اونجا، همین کله نیمتنه اون شخص رو این تای سرش رو یه آجوری چیزی زدم، این کندش خالی بود. اون وقت همون دوره برا پهن. حالا اینا رو شما اصلاق کلمه پهن اینا رو میکردم تو مخ این مرده، همزمان این پهنا این بالا مانده بود. این خانواده این شخص که یکی از شخصیت ها خیلی معروفه کرمان بود، اینا اومده بودن به بازدید مجسمه ای که استاد صنعتی به اینا گفته بود من مجسمه‌اش رو ساختم تو موزه گذاشتیم مردم میان تماشا. اینا همزمان که این پهنا اون بالا بود، اینا اومدن و عصبانی و جیغ میزدن و این بی احترامی ها چیه، این که استاد صنعتی هم دیگه هیچ دنبال هیچ کس نرفت، دنبال هیچ کس نرفت، خوشم بیا. آقا اینم افتاد به جون ما، میگم پاره پاره کرد شما قبول نداری، یعنی از روی لباس هم همین ضربه هایی که ایشون با آهن زد این خون میریخ بیرون. نمیدونی چکر که این چه کاری بود کرد، والا حالا کردی دیگه. منم ناچار بودم که قبول کنم، ولی حالا جواب مثبتی هم نداشت. حالا کار کرد ای پدر کار کرد. حالا این ماجرای کرمان ما بود.
تا کی؟ تا چند سال؟
همونجا شیش ابتدایی را همونجا سال ما 18 رفتیم، بله سال 20 گمون کنم چیزه این تموم شد. آره دیگه از اونجا
دیگه پیش صنعتی زندگی میکردی، یعنی تو همون مجموعه.
آره دیگه اومدم تهران که همایون خان نهایت محبتی که داشت اینه درست روبروی موزه ایران باستان یه خونه قدیمی بود همایون خان، یعنی حالا ممکنه مرحوم پدرش مال اون بود ولی اختیارش دست همایون خان. گفتش کجا؟ همینجا من یه مش بچه ها رو آموزش، یعنی مدرسه کرده بود اینجا رو، ولی تو برو تو اون اتاق اونجا تخت هست جون اونجا زندگی کن و ضمن معلم بچه ها باش، همین نقاشی های زغالی و اینا رو یاد میدادیم. تا اینکه همینجا رو هم موزه خرید و همین زمین رو پاکش کردن، یعنی جلو موزه نزدیکی های راهن یه خونه دیگه مال همایون خان، اینو به قهاری گفتش که اتاقش دست تو، یه اتاق هم بده خوشم، یعنی قهاری اون موقع از خانواده مذهبی معروف به اثنا عشری ازدواج کرد، دختر اون خانواده رو گرفت، یه بچه آره داشت اون موقع که همین خونه همایون خان راهن بودیم، ولی بعدا حالا مربوط میشه به زندگی قهاری که قهاری یکی از دختراش حالا همین تو خونه بودیم چند سال ما بودیم، یکی از دختراش زن در آلمان، یعنی زن یکی از این پولداراش که در آلمان زندگی میکرد، قهاری هم رفت چند ماهی کجا آلمان، ولی وقتی برگشت صاحب افکار جدید بود. حالا افکار جدیدش اینه که یکی از بزرگان همین دوره قاجار تو جاده تهران به کرج کیلومتر 5 قدیم بود، یعنی از تهران 5 کیلومتر که بیم یه زمین عمده شاد هزار یا 2000 متر زمین از اون پول داره گرفته بود کارگاهش کرد اینجا. خود زوب چیز برونزو توی این کارگاهش انجام میداده که دو تا از این کارگرهای معمولی بودن، یکی شمی که بچه ها که بعدن صاحب عنوان و شخصیتی شد که شهرداری یه زمینی از شهرداری شاگرد قهاری یه زمینی گرفت، حالا شاید شعله یادش باشه، خیلی معروفه، یکی از بچه هاش هم تلویزیون امریکا برنامه داره.
ایرج محمدی؟
نه، ایفا، چوله؟
بله
بگو یه دقیقه بیا بگو کی بود؟ همین که دخترش هم فیلم بازی میکنه خیلی معروف ها، یعنی مجسمه های تو پارک ها خیلی ها چه این ساخت این چی؟
لعل ریایی؟
مهرداد؟ خونه ای شهرداری بهش داده بود که همین از نارمک که میریم
تناولی؟ نه
خیلی معروف ها، این شاگرد قهاری بود.
بخشی؟
کی؟
نه، این کسی رو میگن که من میشناسم اینطوری که دارن میگن؟
نه، این که از بزرگای چیزه؟
آره، یادم میاد بعدا.
صدیقی نبود؟
کی؟
صدیقی؟
نه.
یکی بود، حالا اینم تو میدونم تو تو دخترشو چند دفعه به من نشون داد، گفت این دختر چیزه، همین این رفیقم تلویزیون.
من ایرج محمدی رو گفته بودم.
ایرج محمدی
دختر
ایرج محمدی
یه شهرداری.
آره،
همین طرفه رسالت توی
آره
یه پارکی بهش
داره. آره،
زمان چیز خب ایرج محمدی.
ایرج
محمدی گفتیم یه دور
شما. آره، من حواسم همون ایرج بود.
بله، بعد از
خب اون وقت شما شما حالا بفرمایید که همون زمان که اون خونه راهن اون برای زندگی میکردین.
آره،
با همایون صنعتی هم کار میکردین.
آره،
درس هم میخوندین.
همایون واقعا با عنوان رهبر بگم، اینکه جمله پیغمبر رو میگم، در هر جهت ما از نظر افکار زمان خودمون یه وقت همین اول فردوسی یه خونه مال هستوده بود، ما رفتیم تو این خونه قدیمیه مال هست دست راهنی از تو. اون وقت یه وقت من اونجا داشتم قدم میزدم، همایون خان از توی اتاق داد زد، حجم اینجا چه کار میکنی؟ گفتیم که هیچی، گفت که نه بیا بالا. 4 نفر بودن، یکیش همایون خان بود، 4 تا جوان های قدیم که افکار به اصطلاح کمونیستی رو بگم اینا رو پاسخگو بودن، یعنی کسی مشکل داشت میرم توی این اتاق میگو آقا برای چی گفتیم شما چمانم زن چیزی نداره، یعنی حفاظ نداره، یعنی چی؟ اینا این چهار نفر پاسخ، یکیش خلاصه همایون خواب، بعدش اون چیز کرد، گمچو به من، گمچو تو برو تو گروه جوانان، اینجا به درد تو نم، گمچو، گروه جوانان ما را پذیرفتن، این مدتی بودیم که یه زندانی هم که رفتم، این تیکش جالب بود، ما تا رفتیم زندان، یه از این لاتی های تهران، از این چاو، این اونجا نشسته بود، اون وقت اشاره کرد به من، بیا ببینم، تو برای چی گرفتنه؟ دوزی کردی؟ نه، بچه، گفتم همین، گفتم که سیاسی، نه چیزی، مال حزب، گوه خوردن، حالا خودش نوکر سیستمه، فوش به سیستم میداد ولی در این حال دفاع میگه به من ماموریه همین لاته، گوه، حالا برو این دستشویی ها رو همه رو تمیز کن، این پس آب رو مندی بود که بریم دستشویی. حالا هرچه هست همین این لاتیه میخوام بگم محافظ بقیه زندانیان هم بود، یعنی گروه هایی بودن که حمله میکردن به بچه های سیاسی. این لاتیه که هیچ اعتقادی هم نداشت ولی در این حال میپرید جلو اون بقیه رو که از اتاقا اومده بودن بیرون و حمله به بچه های روشن میکردن، روشن فکر اون موقع این دفاع میکرد. اینقدر حالا تیکای دیگه ای قضیه اینه که مرحوم پدر همایون خان راست کالج خیابون حافظ درست روبرو کالج البرد یه خونه قدیمی داشت، اینو یه قسمت عمده اینو تبدیل کرد به موزه رجال ایران و شخصیت هایی که استاد صنعتی تو خونه های اینا رفته بود و مجسمه های شخصیت ها رو ساخته بود اینجا جمع کردن و خیلی ها، یعنی اون زمان شخصیت های بازمانده در واقع مشروطیت، اونا که زنده مانده بودن مجسمه هاش اینجا جمع کرده بودن. اون وقت بعدم
خب ببینیم، من هنوز میخوام سال به سال بیام جلو، میخوام ببینم که سال به سال، یعنی شما رفتین تو اون خونه توی راهن و بعدم تو پر همایون صنعتی کار میکردین.
آره.
و بعد مدرسه هم میرفتین دبیرستان.
آره آره همین.
خب بگین اینا چی شد؟
حالا همین ببینیم، من گفتم که یکی موزه صنعتی توپخونه بود که اون موقع ماله شیر و خورشیده سرخ بود و صاحب این خونه آیت الله یزدی بود، آیت الله پسر این یکی از رهبرهای حزب توده بود، پسر آیت الله این. اون وقت همینجا اون موقع بزرگای سیاسی اداری من بگم با کمک همدیگه اینجا رو شیر و خورشید این خونه همین اول توپخونه ایده، حالا
هم دو نفشیه.
آره اینو قسمت بالاش رو کردن شیر و خورشید، یعنی حالا هلال احمد، پایین رو کردن اون چیز صنعتی. این بود همایون خان اون اداره میکرد اینجا رو، از جمله کسی رو که مسئول تهیه بلیط و چیزهای اقتصادیش بود از دوستای کاشانی همایون خان بود، که یعنی اونم کسی بود مثل من زیر چتر همایون خان بود، همایون خان کار به این داد و اینجا اینا اداره میکرد. بعد از اینجا که پدرش خونه خودش رو تبدیل کرد به چیز، رفتیم اون کالج البرد و بعد از اونجا خود پدر یعنی مرحوم عبدالحسین صنعتی زاده میدون راه یه ساختمانی رو گرفت که این مجتمع حالا اداری چی بود؟ تجاری بود، زیرزمین خیلی بزرگی داشت، اینو کرد موزه. تمام تابلوهای پارچه‌ای استاد صنعتی، یعنی شاید بگم 28 تابلو بود، دو متر سه متر اینطوری، اینا رو به دیوارهای این زیرزمین و یه سری مجسم ها. حالا این هر سه موزه در برخوردهای سیاسی یا تغییرات سیاسی مورد حمله قرار میگیرد. مثلا همون توپخونه مجسمه این مصدق باعث شد که حمله کنه گروه های مخالف، یه عده از مجسمه ها رو خورده خمیر کنه. باز روز بعدش یه بعد همین 28 مرداد بود، روز بعدش تغییر سیستم شد، یعنی ورق برگشت، مجسمه خورد و خمیر مرحوم مصدق رو از نو همون تو موزه گذاشتن. یه همچون تغییر ها موزه کالج شخصیت های اون موقع مدیر مالا مدیرای جامعه سیاسی اون موقع مجسمه اونا را ساخته بوده که منم بعدا یعنی همین خط استاد صنعتی رو قبل از اینکه من برم دانشگاه به فکر این افتادم که چون ساختن شخصیت ها قالب گیری مهم نبود، با خیلی آرتم خونه اشخاص مجسمه هاشونو ساختم به عنوان رجال ایران. هدفم هم تهیه موزه به این نام بود، موزه رجال ایران. حالا اون موقع کارمند وزارت کشور شده بودم.
نه شما الان دبیرستان کجا رفتین؟
دبیرستان من در کرج نه پیش خودم یه دوستی داشتیم، یکی از ریاضیدان‌های خیلی خوب ایران پرویز شهریاریه.
بله اون خیلی آدم مهمه. بله بود.
این هم همسن
چپ رو اینا درس می‌داد.
آره. این خیلی با من دوست بود، خیلی. اون موزشگاه درست کرد. یه دخترش هم به نام یکی از بچه‌هاش هم داد. این خیلی کمک درسی به من داد. حتی
پرویز شهریاری از کجا پیدا کردین؟ پرویز شهریاری از کجا پیدا کردین؟ چجوری باش دوست شدین؟
همشهری من بود، این کرمونی بود، زردشتی بود، پیرو کسروی بود، یعنی خیلی جهات ما با هم همتراز بودیم. ولی اون خیلی انسان بود. من سالی که دانشکده هنرهای زیبا سن و سال چیزش بگو سن و سال رو حذف کرده بود، این زودتر از همه خبر شد. اون وقت اومد همون نارمک ما میشد، اومد اونجا گفت همین شریعه کجا بودو که امسال شرط سنی دانشکده نداره تو برو شرکت کن. رفت.
دیپلم کجا گرفتی؟ دیپلم کجا گرفتی؟
دیپلم رو کرج گرفتم.
یعنی از تهران میرفتین کرج میومدین؟
آره کرمان دیگه تهران بودم، همین زیر چتر همایون خان بودم دیگه میخوندم، رفتم کرج.
چرا کرج؟ بگه تهران مدرسه نبود.
یکی از فامیلای زن من چیز بود، آیت الله بود. آیت الله روشن فکرم بود. این همون کرج بود. چیزه من رفتم به حمایت اون بتونم شرکت کنم.
دیپلمتون رو کرج گرفتید؟
آره کرج ششم رو کرمان گرفتم، دیپلم اینجا گرفتم.
چه بعدش هم
همین شهریاری از سالشو
نه چه رشته ادبی ریاضی طبیعی
ریاضی
دیپلم ریاضی گرفتم.
آره
چه سالی بود؟
سالش الان تو ذهنم نیست. نه ریاضی بود که پسر همون یکی از فامیلامون که از اون پولدارا بود اونم درس میکن. من ششم ریاضی گرفته بودم، در کنکور من ریاضی بود، اون میگفت نه حجب بیا طبیعی و اون در حالها دکتر شد. الان همی که از بزرگای همین تهران چیز مال زنان و زایمان دکتر شاروخ.
خب شما دیپلم گرفتیم، بعد شهریاری گفت بیا دانشگاه. دیپلمتون که گرفتین شهریاری گفت بیا برین دانشگاه.
شهریاری آره موقع دیپلم گرفته بودم و آزاد شده بود دانشگاه ورودش. من سال 44 سال 44 ما رفتیم دانشگاه. اون وقت اونجا بودیم اون در زیر
چه رشته ای؟ رفتیم دانشگاه چه رشته؟ مجسمه سازی؟
مجسمه سازی آره. حتی سیهون مهندس سیهون رئیس دانشگاه اون موقع سال 2 بودم که گفت حجب میخوای بری معماری؟ من کمک میکنم، یعنی واحد های من گفتم نه همین کار یعنی تنفرش هر وقت مهمون داشت، یعنی این مظهر تلخی ها بود. ولی وقتی که دیگه چیز آزاد بود مثلا خونش همون شمرو میگو بیا اونجا که بیام چایی بدم، بیام خدمت کنم، منظورم اینه. اون وقت ازش نهایت چیز از من استفاده میکرد. ولی وقتی میومد تو کلاس توی آتولیه با من تلخترین حرکات داشت.
چرا؟
میخواست ثابت کنه که استاد اونه دیگه، دلیل دیگه نداشت. البته ما هم شهر بودیم، همین مومه شری رو بگم یا نه؟
بگین همه شو بگین.
نه پس بگو چاب نکنه.
نه بگین باشه بعد حسبش میکنیم. بگین
ستات از این بچه های قدیم، یکیش سعید خان بود، یکیش هم چیز بگو نعمت اللهی بود، نم خلاص چندتایی بود. ما اون موقع خب دیگه شرایط سنی مثل حالا داغو نبودیم که اینه که ادا و اصول های در میاد. از جمله آخه دانشکده هنرها فوق‌العاده آزاد بود، یعنی این روپوش هایی که داشتیم. حالا مهندس شهمون یه رگ خاصی داشت، مزالک ما ضد یهود به لباس بود، یا بچه های دیگه هر کس یه کاریه. حالا هر کس دانشکده هنر چیز امور اجتماعی چی بود؟ اون دانشکده که می رفتیم دم در اشفای می سادیم ادبیات. ادبیات این حالا دخترهای دانشکده ما آزاد بودن، ولی زیبایی ها ادبیات بود. می رفتیم اونجا وای می سادیم ندارن
تماشا میکرد.
آره چیز که شعار میدادیم ببرید از این مردای ضد ضربه نشکن تو من هم فلانه هم خلاصه جلو بچه ها رو میگرفتیم نمیداشت دخترار یکی از اینا بسیار زشت بود خیلی بد ترکیب بود جلو اینا گرفتیم این هی از این گوشه میخواست دره از اونجا نمیذاشیم بره تو آتلیه خودشون بعد به هر حرکتی بود این فرار کرده رفت تو نگو که 10 دقیقه بعدش اعلام کردن آقای مهندس که همه بچه ها یعنی ما ها همه بریم توی سالن بزرگ نگو که این که خبر کرده این دختر رو دختر چیه ما ها حفاظت دانشگاه افسر سرتیپی بود ارتشی که این دختر اون سرتیپه بود اون وقت اینا هم تحقیقی دیگه مانده سیهون نکرد که حالا بگه ما یا بگه سعید یا بگه دیگه خوشم بیا اون وقت تو سالون اینا اون افسره نشسته پدر دختر رو اون رفتیم بالا و تا رفتیم همون پدره حالا هیچ گونه آشنایی یا دیداری هم و همه اگم چه پدر سن خلاصه با زشتی ما از بالای سن رفتیم پایین و سیهون آخه هنم منم یه چیزی خطایی که داشتیم میگفتن درس یه هفته یه ماه تو هاشته یعنی تو باید انجام بدی هفته حالا جوشکاریه در سال یه دفعه اتفاق می جوشکاری رو انجام بده ولی نمره بد نمیدیم یعنی سال دیگه باید بیای این هاشتش این بود که من هاشته شدم همین بابت این بی لطفی هایی که در حق سایرین خودم کرده بود آره این کار وزیری اطلاعات جامعه هم راجع به حسن و بعدش داره آقای
چیه وزیری اسم کوچیکش علی وزیری
مجسمه سازه آتلیهش هم میدونه که همین چیز پردیس اون یه شهرکی سنگ سر سیاسنگ یا آتلیه بزرگ چند هزار متر
آره با این کار چیز بوده دیگه شاگرد آقای ارژنگ و فهیمی هر دو
اصلا ارتباط داره
خب حالا ببخشید اجازه بدید
حالا
حالا ارژنگ هر چی اطلاعات دارید
از کی
از رحیمزاده ارژنگ
آره حالا ببینم یک خیابونی هست همین تو جان تهران میگنش چیز توانیر یه باغ بزرگی بود که مرحوم ارژنگ مجسمه های بزرگ رو توی اون باغ می ساخت
ارژنگ بزرگ
آره اون وقت که ما از دیوار می رفتیم بالا یعنی اجازه دخول نبود از رو دیوار باید می ساختیم کارار تماشا اگر می دید اونم باگه سنگی چیزی حمله می کرد ما در می رفتیم این یه باغه خیلی ما بزرگ بود اون وقت و کارهای سنگینش رو اونجا انجام میداد اما بعدش حالا اون تیکه چیز اردشیر من توی چیز دیدم نمیدونم کار
اردشیر چی؟
اردشنگ پسر نوی ارزنگ بزرگ
آره اردشیر این تیکه مهمش این بود که چیز ماره شهبانو رو به مسابقه گذاشته بودن و کار آقای ارژنگ رد شد. یعنی گفتیم که کار، حالا منم اون موقع به نظرم از طرف وزارت کشور، من هیئت جوری بودم، در کاری رد شد. ولی بعدم کارایی که انتخاب شده بود، شبانون در کاخ سعدآباد اونجا کارا رو گفت اول تا چهارم رو خودم ببینم که ببینم رأی هیئت جوری درست بوده یا نه. کار ارژنگ که رد شده بود، توی سالانش که کارای خود شهبانو و کارهایی که از خارج خریده بود، یه سالن بزرگی بود پر کارهای اون تماشا. حالا ما که میخواستیم بریم اون آقای چیز رئیس تشریفات دربار بود، من سیگار موقع خیلی زیاد میکشم، سیگار و فندک و اینای ما رو گرفت و گفتش که در مقابل شهبانو تو اینجوری حرف بزن، یعنی جلو دهنتو با این پوشش بن که مثلا نپره حرفای همچیزی. خیلی اون وقت بعد ما هم تابلوهای شبانه رو تماشا میکردم، یه وقت یکی از خانمهای دربار اعلام کرد شبانه تشریف بیاره، شبانه اومدن تو. خلاصه بعد از لحظه ای گفتش که به من، جملش این بود، گفتش که تو آقای ارژنگ رو نمیشناسی؟ گفتم چرا ارژنگ؟ حالا من ارژنگی میشناختم، همون حسن ارژنگ این چیز نبود. گفتش که نه، اردشیر. بله شما زیارت کردم. گفت که اونا ببین همون تای سالو این داشت که، یعنی من نرسیده بودم به اون تا، اینا اومد جلو. حالا به من گفته بودن اینجوری هر و سیگار و فندک ما رو هم گرفته بوده، ولی این آقای ارژنگ قد بلند و خیلی رشید جلیقه داشت، بسش اونطوری پیپش هم تو در پیپ، یعنی
ارژنگ بزرگ بود، اردشیر نبود.
نه همین اردشیر بود.
اردشیر کش معلم ما بود آقای،
همین
همین بچه بود، نوجوان بود،
نوجوان بود. حالا
اونی که اون کار رو ارژنگ کرده بود که بعدن از صد سپیدرود نصف کردن، اون ارژنگ بزرگ بود.
حالا همین
من در جریان این مسئله هستم، این جریان حالا من توضیح بدم. در سال بعد از جشنهای 2500 ساله،
آره
بعد از پایان جشن، برای جزیره که در وسط میدون و چیز دریاچه سد سپیدرود هست قرار شده بود یک مجسمه هست برای اون جزیره که وسط میدان وسط دریاچه سد سپیدرود هست، مجسمه فرح و که درها با لباس تاج گذاری اونجا نصب کنم 7 متری فراخوان داده بودن. از جمله بچه های دانشکده هنر زیبا شرکت کردن که تقریبا یک کار تیمی انجام داد که یکیشو مثلا آقای بهرامیان انجام داده بود، یکیشو آقای نعمت الله، یکیشو آقای رجب و اینا بود با کمک بچه ها. 3 تا کار از بچه های دانشکده هنر زیبا شرکت کرده بودن، آقای قهاری هم شرکت کرده بود، آقای ارژنگ بزرگ هم شرکت کرده بود. ولی اونا چون در گذشته همیشه اصلا یه چیزی می ساختن و کارو می گرفتن، اولین بار بود که بچه های دانشکده هنر زیبا با توان بالای شرکت کرده بودن، چون اصلا قابل مقایسه کار اینا با کار این 3 کاری که بچه های دانشکده هنر زیبا داده بودن با کار ارژنگ و قهاری اصلا قابل مقایسه نبود. اون روز که اومده بودن قضاوت کنن، وقتی اونا چشم بوده با دلیل یک پارتی بازی رفته بودن مسابقه رو عقب انداختن، فراخوان چیز قضاوت رو تو این فاصله ارژنگ بزرگ رفت و یه کار دیگه کرد که به نوعی ادای همون کار اول بچه دارشتان های زیبا رو در اردو بود و باز اومدن قضاوت کرد بودن. از شما رو کسان که قضاوت کرد بود فرض کنیم دکتر مقدم بود که قضاوت کرد بودن و به اون کار اول دو بچه های دانشان زیبا رشید اول شده بود که بعدها خود چیز دکتر مقدم نوشته بود که من نوشتم این کار باید بشه. خلاصه بالا از مسئله بالا گرفت قرار شد کارا بره پیش فلاح که از جمله کارا که یکی آقای بهرامی بود ایشون بود اینا این کارا رو با اون کارای ارژنگ برده بودن اونجا. از جمله این دوستان ما آقای حجر و آقای بهرامیان بلند شدن رفته بودن اونا رو دعوت کردن اونا اومده بود که این مسئله به هر حال با تمام این که اون فرهونا دیده بود ولی کارو ندادن به بلشای دارشون که کارو مزددن دادن به چیز به همون ارژنگ که دقیقا میشه که همون ماکدی که بچه دارشون خانه زیبازدن اجرا شد ولی ایشون اجرا کرد با یه تغییراتی که تا قبل از انقلاب وسط میدان وسط جزیره صد سپیدروز بود که فرح باشده بود با لباس و یه سپر یه این جلو اینجوری به دستش بود و که با برونز بود. اون موقع این کارو 120,000 تومان تمام قیمت کار بود. البته 120,000 خیلی کار بود و خیلی پول بود 120,000 که نذاشتن. چرا؟ چون اونها بنا به روابطی که در وزارت فرهنگ و هنر اون زمان داشتن اصلا مونوپول بود. یعنی توضیح بدم آنچه ندرت این اواخر باب شده بود فراخوان میذاشتن آنچه که کارهای شخصیت های مثل فردوسی و اینا بود تقریبا مهماشو بدون فراخوان اون صدیقی بود. آنچه شاه و رضا شاه و اینا بود بدون فراخوان مال آقای ارژنگ بود. اگر اون نمیرسید مال آقای قهاری آقای بخشی و کسای دیگه بودن و عملا بچه های دانشگاه ها تقریبا ندرت شرکت میکردن توی فراخوان های مجسمه شاه. بخصوص که هرچی میامدیم عقبتر دیگه تعصب بچه های دانشگاه یا مجسمه سازای جوان که پارتر شدیم که اصلا شاه هر بشه نداریم. یعنی دقیقا از سالهای 50 به بعد دیگه اگر هم دانشجویی بودن که شرکت میکردن خیلی ندرت بودن و اکثر بچه ها دیگه فضای چپ بود و نمی کردن. این چیزه بود. آقای جبر عزیز من یک چند تا مورد هست. یکی مجسمه های دادگستریه که اون تا اونجا که ما شنیدیم بخشش کار ارژنگ بزرگ یعنی رحیمزاده همون انوشیروان یه اونوریش هم که شنیدم کار یه دونه لهستانی بوده که این مورد هم اسماعیل ارژنگ پسر ارژنگ بزرگ به من گفت. گفت اون کار یه مجسمه‌ساز لهستانی بوده و عملا اون کار از نظر حال هواش تقریبا میخونه که کار یک مجسمه‌ساز اروپایی اون دوران بعد از جنگ دوم جنین استیل و تقلش و اینا. ولی غیر از اینا مجسمه های دیگه هست بو خصوصی که مجسمه فردوسی میدان فردوسی نه اینی که مال آقای صدیقیه نه اونی که مال هندیه اینی که الان در مشهده ولی دستشو بلنده که در فاصله تا قبل از جنگشنای 2500 ساله از اشتباه نکنم از حدود سالای 40 خورده ای تا قبل از جشنای 2500 ساله در میدان فردوسی بود. اون به نظرشون کار چیه؟
این کار چیز نیست. کار بگین آقای
آره هم
حالا همین از شاگردای آقای همونجا کلاس داره کلاس نقاشی داره مشهد.
مشهد نمیدون کار مال مشهد نیست، مال تهران.
نه منظورم کاره کسی که اونو ساخت از شاگردای اسفهبادی کلاس نقاشی داره.
میدونم ولی آقای اسفهبادی حدوداً همسن منه.
آره
یعنی اون موقع هنوز نه نقاش بود یا نه کلاس داشت.
آره
این مجسمه مربوط میشه مال دورانایی که من خودم نوجوان بودم دبیرستان میرفتم. پس شما اطلاع ندارین از اون؟
نه من فقط میدونم اون موقع همون اسفهبادی این میگفت که این یک از شاگردای من اینو ساخته. در حالی که حالا با این گفته شما تطبیق نداره.
در مورد مجسمه لاله چیز مجسمه ملک المتکلمی که در میدان حسن آباد بود اوائل حکومت اقبال دولان بعد از جنگ دو جهانی نصب کردن که بعدا بنا به دستور اینجور که من شنیدم به دستور شاه جمعش کردن. فکر کنید اون کار چی بود؟
اون که گفتم کجا دفن کردن.
حالا دفنش کجا؟ کار چی بود؟
این کار هندی بود، یک کسی مال هند بود.
کار
ایرانی نبود. آره کار هندی بود.
آخه بعضی میگن کار صدیقی بوده.
نه کار صدیقی اصلا اون زیبایی کارهای استاد صدیقی رو نداشت. خب لباس روحانیت و عبا و تشکیلات بود، ولی اینو وقتی که برداشتن همون تو پارک سنگلش تو خندقه اینا اونجا دفن کردن.
در مورد کار قهاری که در میدون مخبر دوله بود بعد از 28 مرداد ساخته بود با سنگ چی؟ چه نظری؟
مال کی؟
لاله ریاحی.
آره آره
کارگر
آره اونم چی چاله مال لعل ریاحی بود که گفتن مردم یعنی شهرداری اعلام کرد که نظر مردم این مناسب نیست و یعنی سبک جدید بود. اینم وقتی که ورش داشتن همین میگم توی یه باری گذاشتن من دنبال این باریه رفتم، یعنی وظیفه هم نداشتم. حالا لابد اون موقع اون حالت اینم تو همون پارک سنگلت اون موقع که الان پارک ملته پارک
نه پارک شهر
پارک شهر.
بعد سوالی میشه بگید حدودن کجای پارک شهر؟
ببینید داخل همین پارک بشیم دست راست یه خیابونی هست، یعنی دیوار پارک، بغل دیوار پارک یه خیابونی هست که بیشتر چیزای صنعتی و مثلا
خیابون حسن آباد
میخوره میخوره بالای حسن آباد، نه خود میدون. یعنی اون سرش شهرداری منطقه دوه.
من رو میدم رو برو شهرداری شهرداری سابقه ده الان دیگه میشن
خب
در واقع میشه گفت
داخل این که بشیم نزدیک همین شهرداری روبروش این ور خندق خیلی بزرگ که گفتم برام مشکلاتو اون وقت همینجا خیلی همین مجسمه مرحومه چیز اینجا آره اونجا پرت کردن و خاک ریختن روش و اینا و خود لاله ریاحی هم بعد با عنوان حالا سیاسی گرفته بودنش یک کله از شاه ساخته بود عکس هم گرفته بودش ازش که نیمتنه شاه خیلی عالی خیلی و این باعث شد که این محکوم به اعدام بود لعل ریایی. ولی همین عمل باعث شد که یه عفو ملوکانه بخوره و بعدم حبس ابد ها. ولی بعدش از حبس ابد هم خلاصش کردن، آزاد شد. من تو خونه این همون میدونه هست تو چیز فردوسی، یه آپارتمان خیلی بلندی بود اونجا، همونجا اصلا میز کار و این حرفا سپایه گردون همه چیچ هم. اون وقت آله اینه که این لباس سرهنگی ها عفو ملوکانه بهش خورده بود، زنش هم مال سوئد بود، این لباس ارتشی رو یعنی قپاها اینا رو در آورد از همین پنجره خونه پرت کرد تو میدونه فردوسی، که دیگه مثلا فوش به خودش میداد که دیگه نون ارتش رو بخوره این ارتش فلا. یعنی اینقدر لطمه خورده بود که
راجب لعل ریاهی اصلا میگه کی بود چی بود از کجا اومد ارتباط شما با شما چی بود چی کار کرد، خود معرفی کنید لعل ریاهی کی بود.
لعل ریاهی خانواده و اینا شد که من نمیدونم، ولی همین بس که این همین تو آخه ببینیم بذار توضیح اضافه، همین میدون حسن آبا از رو پشت میدون یک کوچه کوتاهی هست که قهاری، علی قهاری دخترش زن یکی آدمی بود که همین پشت خونه چیز خونه دخترش اینجا زندگی میکرد. اون وقت یه سالی مجسمه فردوسی رو ساخت خیلی بزرگ، یعنی به طوری که از تو میدون فردوسی کله چیز رو میتونستیم ببینیم. ورق که برگشت این امام رو ساخت.
کی؟ قهاری؟
قهاری همونجا همون چیز مجسمه
قهاری همین از میدون
فردوسی خود بریم پایین. من اشتباه کردم، مجسمه رضا شاه رو ساخته بود، همون مجسمه ها رو تبدیل کرد به امام، یعنی تغییرش داد. شوهر دخترش در امریکا بود، حالا به چه دلیلی نتونست بیاد اونجا. قهاری همینجا رو حالا از کسایی که تو دانشکده بودن یه خورده اهل دود و دم بودن، یکیش چیز بود رشته نقاشی معروف بود می اومد همین در احرال اینم می اومد بله قهاری دودی بینگرفتن همین تو خونه، این خونه مرکز این کارا شد. ولی بعد شوهر چیز به یه دلائلی خودش وابسته به سیستم کرد و اومد ایران، از دخترونم جدا شدن و همون خونه رو اشغال کرد. حالا شاید الان ویلا چیه؟ آپارتمانی شده باید.
خب حالا این سوال آقای حجت، شما چقدر مدت پیش قهار که لعل ریاهی کار کردی؟
من ببین همزمان بود من و استاد خودمون چیز
تناولی؟ نه تناولی؟
کی؟
تناولی
تناولی زودتر از من مدتی پلو همین لعل ریایی کار میکرد. من هم که رفتم به من یه میزی تای سالن دادن، گفتن اینجا کار کن. یه مدتی هم تناولی بود من هم کارم کرد، ولی اون که دیگه رفت و من شاید مثلا کلن 5-6 ماه بیشتر نشد. از من لعل ریاهی استفاده ای که میکرد این روابط صمیمانه ای پیدا میشه وقتی مثلا حالا این جمله شاید به جا نباشه بگم و من زنش میگفتش که حالا فارسی هم بلد نبود به یه طریقی برو چیک بخر برو دیگه خونه شاگردی یه همچون چیزی که من خدمت میکرم همون موقع هم که لباسشو از پنجره خونه پرت کرد پایین من بودم داشت خطابش به من بود که لعنت بر کسی که بخواد دیگه یه لغمه نونه ارتشو بخوره یه همچون چیزی ولی در هر حال آقای تن من هفتش ماه بیشتر نبودم شاگردش نبود
شاگرد لعل ریاهی
گذاشت از ایران رفت اصلا دیگه با خودش و بچه ها دو تا بچه دارم
کی رفت؟
آره
کی رفت؟ چه سالی رفت؟
همون سال های
بعد از انقلاب قبل از انقلاب رفت؟
نه
قبل از انقلاب رفت
سال 42 یا 43
شدش بیرین دارش
کردی؟ آره آره
یعنی شوهر دانشکده هم نبودیم پیش اینا کار میکردیم شوهر دانشکده نرفته بودیم پیش اینا
هنوز نرفته بودم
خب شما اصلا بگین که با آقای همین چیز صنعتی که باش بودین در اون دورهی که با صنعتی کار میکردین چه کارایی شد یعنی مجسمه هایی که ساخته شد و اتفاقاتی که توی مجسمه سازی افتاد چی بود
خب همین مجسمه هایی که توپخونه توی موزه صنعتی هست اینا همه خیلی هاش خود منم با عوض کردن قیافه من سبیلی بذاره ریشی بذاره عینکی و خیلی هاش خود قهاری هم یعنی ما مدل بودیم برای استاد ما
آقای عمر من
یک توضیح
بدم خدمتون سنتی که از غیر از این توامندی داشته که مدلاش کنه بر اون کارهای بزرگ داشته که موزه به این که ده ها فیگورن و شخصیتن عادت قالبی یک یکم از صورت ها میداشته یا از لباس ها ولی متناسب اون شخصیت عناصری بهشون اضافه میکرده که مثلا شخصیت رو فرق کنه اتفاقا این سنتش که بعد اینا رو نقاشی میکرده این سنتش تو بعضی کارهای بعدی قهاری هم که شاگردش میده وجود داره یعنی من مجسمه‌ای تو خونه های بعضی از دوستان دیدم که مثلا پدر بزرگشون رو ساخته مثلا فرض کنین قهاری باز همیشه به استیل استادش قالب میگرده و بعد این قالب ها رو نقاشی رنگ میگرده طبیعی یعنی حالت عین به عین کار البته توانایی این که مدلاژ مستقیماً با جل بکنن و بعد قالب بگیرن داشته ولی حجم به اون زیادی کار به خصوص که سنتی همونطور که گفتن ایشون یه موزه جمعی چیز بوده یکی اندم راهن داشته که من یادم میرفته بودم در بیرستان میرفتم اون حجم از کار رو امکانی که همه اینا رو مدلاژ کنه و بتونه بعد قالب بگیره واقعا نبوده با اون سرعتی که میخواسته اینا رو بسازه یکی از روشاش این بوده
که بچه ها استفاده میکرده
بله قالب میگرفته از شاگردا از آدما از کارگر بنا اینا میآورده و این کارا رو میکرد
خب حالا بگین که بعد از دانشگاه تموم شد چیکار کردین
بعد از من همزمان با تحصیلم در دانشگاه کارمند وزارت کشور بودم و حالا یه پستایی داشتم که آخرین پستم که خوردم به انقلاب چیز بود معاونت استانداری یزد این آخرین پست اومدیم کرمان بعد از چند ماهی اوائل یه وقت گفتن حقوق تو بریده
چرا؟
آقای هاشمی رفسنجانی وزیر کشور بود گفته بود بله این چیز خوشبختانه نه بدبختانه خوشا همشهری منم هست این دیگر یکی از خانم ها خانم آزادی اینا رفته بودن پیش وزیر که حقوق حجاب رو بریدن فلان خلاصه اونم گفته بود بله دست من نیست بدبختانه من همشهری هم هستی با حجاب آقای چیز این مال نور چی بود؟
ناطق نوری
ها؟
ناطق نوری
آره این برعکس گفته بود که این وزیر کشور گفته بود نیوان پس آقا موقع مدیر کل بودن بزن مدیر کلی خودش یعنی جرمه منظورش این بود مدیر کلی جرمه باید ببارد ولی یکی دیگه از وزرا که خیلی جالب حرف شد این آیت الله چیز متاسفانه آیت الله بود شد وزیر کشور
مهدوی کنی
این خیلی قشنگ هم بالای نامه من نوشته بود که به فرض اینکه این شخص مدیر کل یا معاون هج پس اداری داشته خب طبق دستور سیستم کار کرده زن و بچهش چه گناهی دارن بنابراین حقوق این شخص رو برقرار کنید ولی بازم نکردم تا اینکه اون آیت راشد یزدی یکی آخونده میشناسین؟
بله
ها اون تیکه خیلی قشنگ دو تا آدم یکی از دامادای امام شده بود استاندار یزد حالا اسمش چی بود؟
صدوقی
این نوشته بود تیکه این شخص طاغوتی هست این شخص ولی حاضرم از یزد پیاده به کرمان برم پشت سر این شخص نماز بخونم این تیکه مثبت این بود مثبت دوم این آیت الله چیز راشد یزدی این تیکه های خیلی قوی نشتود این مدت ها در یزد خدمت کرد و میتونست الان میلیون ها دلار زندگی داشته باشه سلامت این شخص این حضرت آقای همون داماد همون من هم حاضرم پیاده دارم اینا نوی اصلشو دارم دیوان دادم دیوان عدالت اصل چیزا فوتوکپیاشو ولی همون تکه برای این دو نفر کرده بودن که هر دو پیاده میخواستن بیان کرما اتوبوسی نبود پشت سر من نماز که هرگز من نماز نخونده ولی آقایون بیاد کمک کن سرانجام خلاصه موافقت شد دو سه سال حقوقمون رو ندادم وقتی دادن گفتن گروه گریت اداری شدین اون موقع پست معاونت حقوق فوق‌العاده بالایی داشت یعنی حقوق وزرا و معاونین و وزرا و استاندارهای ما ولی دیگه اونو بریدنش گروه گریت مثلا چون لیسانس داری گروه چون 18-16 از این هم
که بازنشسته شدین ها؟
آره بازنشسته شدین
چه سالی بازنشسته شدین؟
همون سال قبل از انقلاب در واقع ولی
آها یعنی انقلاب شد شما بازنشسته بودین انقلاب شد شما بازنشسته شده بودین
انقلاب که شد نه آغازش بود
یعنی پس موقع... شما که میگه آقای مهدوی کنی اینا که پس شما شاغل بودین.
اون موقع شاغل بودم.
پس ولی کی بازنشست شدین؟
بعدش من دیگه همون یزد شاغل بودم. آیت الله صدوقی، آیت الله معروف یزد، این با ما جوش خورده بود خیلی صمیمانه. اون وقت خیلی چیزه، آره، کمک هایی داشت بهم. اما سرانجام متوجه شدم که همین آقای صدوقی هم صادقانه محبتی نداره.
کی بازنشسته شد دقیقاً؟
دقیقش سال 56 بود. 56 ها حاج خانم؟
58
هش؟ یعنی دو سال میشه بعد از
انقلاب.
بعد از انقلاب؟
اول انقلاب. اول انقلاب.
57 که انقلاب نشده بود که به
57 انقلاب شوندی. همون.
خیلی خب. حالا به هر حال روشن دیگه. اما حالا بفرمایید که کی ازدواج کردی؟ چجور با همسرتون آشنا شدید؟
ازدواج؟ آخه
رقص شما همه دیوار میرفتیم بالا و میپردیم پایین و سر
میشتیم. بچه ها رقص میدونن. رقص سال 32 بعد از 28 مرداد یا همزمان 28 مرداد بود. آره سال 32
50 و بگم 24-5 سالتون بود.
آره 27 سال داشتم.
خب
آره اون موقع کی بود که توی این چیز از فامیلات کی بود؟ همین ماله کتاب های درسی رو که با پرویز کلانتری و با اون زن چی بود؟ یک گروهی بودن کتاب های
درسی در می آوردن زیر نظر همین سنتی در می آوردن. زیر نظر سنتی بزرگ چیست؟ کرانگلین.
هم پسر سنتی هم بود.
پسر سنتی چیست؟ اسمش چی دیگه همین حروفه؟
همایون سنتی؟
همایون دیگه. همایون.
آره.
چهر خانون کرانگلین و کتاب های درسی.
آره آره.
همایون سنتی بود.
آره.
و کرانگلین
هم پسر استاد سنتی هم اون پسر بزرگه محمد نم بعدی اونم نقاش کتاب بود. کتاب های
گرافیس بود توی همین آتولیه یه فرانگلین که چیز میشهدن
میشهدن. خب حالا یکی از فامیلای عیال ما هم بود.
آقای یغمایی رو
میگی؟ یغمایی نه. آره حالا
حالا بالاخره با یه کسی. خب بعد همسرتون کجا دیدین؟ همسرتون کجا دیدین؟ کجا؟
کجا؟ همسر کجا دیدم؟ تو من قاپیدی.
شما توضیح بدین دیگه همه جا که گفتین دیگه.
خیلی خوب.
آره.
بگم. خیلی خوب. ما به هوای یک خانواده دیگه از اون ناغلاها شیرازی بود. این ما رو در همون حولوش خونه خودش اونجاها دعوت کرد بیا اونجا. یه اتاق اجاره دادم.
تو کجا؟ تو تهران؟ تو تهران.
تهران آره. خیلی هم معروف بود. حاج ماشاءالله میانه ساز. میانه ساز میانه قلیون. اون چیز فرمه. پیچ داره شد. اینا رو می ساخت. همین
خرات بوده. خرات بوده.
آره. خلاصه این یه خونه خیلی بزرگی داشت. چیز راست مال ارتش تفنگ سازی بود. آره.
اون جاله.
ها؟ آره.
اون جاله.
جاله. آره. هم. اون وقت این یه دختر و ترکیب خیلی نامی زونی داشت میگفت که اینو بهت میدم خیلی راحت هر میدم اینو بهت میدم این خودش خونه داره زندگی داره ولی در همون زمان همون خونه یه سری از فامیلای عیال ما اینا مال یغما مال جندق و بیابانه هستن نه اون وقت این خونه مال این آقا بود ولی اسمش گذاشته بودن کاخ جنادقه چون هر طبقهش یه سری از فامیلای عیال ما از جمله همین فامیل خانواده عیال ما در طبقه ساختمان بودن یکی از دوستای ما که از همین جندقیا بود از یغمایی ها بود این چیز کرد که حجم الان موقعش زن بگیر اون یارو اونو ولش کن اون خپله رو خلاصه گفتیم کیو بگیریم گفت الان بهت میگم ما همون جا نشسته و اینم بعدن شد از مسئولین شرکت بیمه ایران سازمان بیمه اون وقت در هر حال بعد از یه ساعت دیدیم خانم آقا وردن گفتن نگاهی کردیم حالا عداوز هرچه هست گفتیم خوبه خیلی شاید 24 ساعت طول کشید حالا ما یه پولی هم داشتیم 400 تومن یه همچی 400-500 شب رفتیم قمار با فامیلای این هر 400 تومن یا بیشتر بود اینو به فامیلای این باخت دیگه من یه شایی نداشتم که با تاکسی خونه حبیب یغمایی مدیر مجله یغما از اونجا اونم تو جاله یده تا اون خونه طول داشت یعنی با او پول اتوبوس هم من نداشتم یعنی همه پول رو باختیم دیگه حالا عروسی هم میخوایم بگیریم در هر حال از یک کسی اون موقع کارمند ثبت احوال بودم از یه چیز وام گرفت یه آقایی بود وام میداد ولی موقع حقوق گرفتن دم صندوق بانک وای میساد که اون حقش رو بگیری نفس نمیذاشتم بکشید در حالا پولش گرفت و ما یعنی پولی گرفتیم از این که به عروسی رو بتونیم کلند همین حد اکثر 24 ساعت شد یا نه نصف روز بعد عروسی گرفتیم باز از همین فامیلای یغمایی ها توی این سازمانی که الان سید خانم گفت اینا بودن مسئول بودن از همین یغمایی ها که اینا مراسم عروسی ما رو اینا گرفتن موسیقی با اینا بود سخنران تعداد محد بود اینم
چند تا بچه دارین؟
5 تا
5 تا چیکار میکنن اینا 5 تا؟
5 تا 4 تا دختر پشت سر هم آخری پسر بزرگی همین شعله هست مجسم ساز دومی معمار زنه باز معمار بود شد نقاش نقاشی که الان در دانمارک در کوپنهاگ و اون چیز اون گالری داره و خلاصه از این را نوم میخوره سومی نقش پارچه اونم منتها زن آقای خیامی اینم چیز ام اس گرفت مرد تازه چهارمی دخترم
خیامی کدوم خیامی؟
غیر از محمود خیامی نیست از خیامی های کرم اون وقت چهارمی چیزه این لیسانس جنو گرافی چی میگه؟
زیست شناسی
شنو
زیست شناسی
نه جن جن خلاصه روسیه تحصیل کرد چهار سال اونجا بود شاید بگم 18-19 تا کتاب روسی رو ترجمه کرد و چاپ کرد این دختر
الان تو ایرانه؟ تهرانه؟
نه الان هم امریکا با همون شوهرش هم دکترای ژنتیک گرفت یه چی آره رفتن امریکا همونجا اون وقت پنجمی پسر معمار دانشگاه کرمان و سیرجان و چیه زرند و اونجا هم درس میداد اونم زن و بچه داره ولی الان دیگه رفته امریکا منتظره که بچه هاش هم ببره
خب اون وقت بفرمایید که اون وقت شما که از کرمان و اینجا اومدین بیرون مادرتون رو دیگه کی دیدین؟ چی شد مادرتون؟
مادر من هم همینجا تهران نو خونه داشت
یعنی کی دیدین؟ کی رفتین سراغش؟ سراغ مادرتون کی رفتین؟
در سفرهایی که می اومدیم تهران خب مادر دیگه می رفتیم بلوش همون تهران و همون اونجا و همونجا هم فوت کرد همون تهران و آره
آقای حجت شما بعد از فارغ التحصیل دانشگاه چون خب تو وزارت کشور کار اداری و اینا رو میکنی روش میکردی کار مجسمی چی کار کردی؟ از بعد از اون تا الان
آره ما از حالا اینا بگم ما اصفهان که رفته بودیم آپارتمان بود خونه صاحب خونه از این قدیمی های زری های امامزاده ها رو می ساخت خیلی مذهبی مذهبه که ما همون موقع چند تا کار گرفتم از جمله این نمیدونم دیدین اصفهان نبرد گاو ها اینا چند متره ما جا نداشتم تو آپارتمان کوچیک می ساختم ولی این بزرگ بود چند متر اجازه گرفتیم از صابخونه اینا رفتم پشت بون اینو ساخت
با چه جنسی متریالش چی بود؟
آن گچ بود
با گچ
ولی خود این صابخونه اومده بود باشم اینو چجوری میخوای بیاری پایین چه کار میکنی چه خیلی مشکله چه کار خطایی کردی بلا گفتیم نه خطا نیست جا نداشتم دیگه در هر حال اینو به سختی به خیلی مشکلات عدیده اینو آوردیم پایین و از
مگه قالب گیری نکردی؟
که گچ بود چرا؟ آره حالا همین گچ ولی چون میباس بیارم پایین بتونم حیات اینام حوض و نمیدونم
حالا اون نصف شد دیگه
آره همون الان زاینده رود پل یه جزیره داره یعنی پل وحید میای یه آب میاد دور میزنه رد این تو جزیره این نبرد گاو ها اینو اینجا ساختم چرداری به من جا داد یعنی همون جا یه آتلیه از چی میگن همون زمین های بغل رودخونه حسیر دور تا دور این پیچوندن و یه میز آهنی و حسیر بود اما عیبی که داشت آقای شلام این بود که این حسیر لاتا، بچه های ول بیکار، اینا با چاقو حسیر رو میبریدن، شب میومدن اون تو میخوابیدن و چیه حالا مواد قایم میکردن از اینا. آره همین کله فردوسی رو همون تو من ساختم که دانشگاه اصفهان الان نصبه. این کله فردوسی از تای ریشش تا بالای امامه 2.62 متر، خیلی. اون وقت اینو توی همین کارگاهه اینا با آجر زده بودن این کله رو، که فکر میکردن این تو ما چیزی قایم کردیم، میدیدن نیست. اون وقت این میز آهنیه قفل و بند و اینا داشت، من دمپایی و روپوش رو این تو میذاشتم. اینا وقت اینا سختی کنده بودن در رو، معلوم بود فش خارما در توشه، که مثلا گیوه ها دمپایی ها رو پرت کردن به دسته. این چیزی بود تو قایمش کردی تو این یا اون رو پوشو این.
خب دیگه چه کاری تو اصفهان؟
اصفهان باز غیر از اون یه سگ خفته، یه سگ دراز که من برای اینکه تکیگاهی برای مردم که میان چادر میزنن اونجا، گفتم مردم به این مزی تکیه بده. این یه چیز
سفارش کی بود؟
اینم سیمان، سیمان
شق سیمان. آه. اون سفارش داده بود؟
آه.
نه کی سفارش داده بود؟
شهرداری.
شهرداری
یه چیز هست، یه پرنده، یه پرنده هزار دستان، یه الهام از چیز معماری دوره ساسانیانه، یه هم چیزی بیشتر جنبه ملی داره. آره اصفهان بغل رودخونه دیگه، کل نیمتنه یه چیز همین نیمتنه یکی از این مشاهیر معروف
فردوسی.
نه فردوسی نه، اون که باغ چیز باغ دولتی ها نصر شد، حالا یه نیمتنه
دیگه. کجا؟
اصفهان. اصفهان
کرمان.
فردوسی هم برای اصفهان ساخته، این مجسمه فردوسی، مجسمه فردوسی رو برای دانشگاه اصفهان،
دانشگاه اصفهان جلو هیئت مدیره خیلی معروفه. اون وقت
تو کرمان،
کرمان یه نقش برجسته در هر حال سفال چیده کرمان، یعنی صنایع کرمان خیلیه، یعنی 10 متره این ساختم. یکی دیگه چیز
یکی هم کمال الدین اسماعیل، کمال الدین اسماعیل اصفهانی.
اون هم مال اصفهانه،
اون هم برای بانک مسکن ساختین.
اون همه این فایبره، فایبر گلاسه. ولی
خب میخوای؟
10-15 متر
اصفهان؟ نه
نقش برجسته ها رو میگن.
نقش برجسته کجا؟
همین که
کرمان.
کرمان آره.
کرمان 3 متر. شما اصلا اشتباه داریم میگیم، طولش 3 متر، همون که با محمد و اینا ساخته.
آه.
10-15 متر؟
نه ببین شغله همینو، همون قسمت چیه؟
کتابخونه ملی
این قسمت که نمایشگاه میذارن، اون دیوارش خودش 10-15 متره اونجا. حالا غیر از اون، اون تو حتما هست.
اخیراً
نصب
شد اون مجسمه ایسیال ماهانی، اونو ساختن نصب شده 4 متر.
یه مجسمه دیگه کرمان چیز کرمان یه پرنده از فلز اسمش هست چیز پرنده اسمش چیه؟ کرمان نه همین
هزار دستان که مال اصفهانه
اینی که و همون چیز فرهنگیان
اسپریچو همین که با سعید خان با هم توی چیز بودیم دیگه
شمپوزیوم
آره.
کرمان اسپریچو
اسمش که شعله هم همون بغل من یه زنه هم ساخت یه چیز هم ساختیم بگو این ماهونیه چی بود؟
گفتم ایسیال ماهانی رو که گفتم
ها ایسیال ماهان ریاضی دان
کجا گذاشتی اینو؟ اینو کجا گذاشتی؟
اینو پارک مشاهیر در کرمان
بله حالا که حالا نه دیگه حالا من شما وقت تو تهران چیا ساختی؟
کرمان الان
نه تهران
همه پارک هنرمندان خانه هنرمندان اون یه اسب خفته اسب
لمیده
آره دیدین خانه هنرمند
حضور ذهن ندارم احتمالا دیدم اسب اینجا نمیشه اسب ایرانی اسب ایرانی یا اسب لمیده
اسب لمیده
اسب لمیده رفسنجان چی ساختین؟
رفسنجان همین موقع آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور شده بود و اسم چیه؟ میگم همون نه یه اصطلاحی بود مال هاشمی یعنی سازگاری نمیدونم
سازندگی
آها سازندگی همین چیز رو ساختم مجسمه بگو
نیمتنه
امیرکبیر سرکان امیرکبیر
خواسته میخواین سبک متوقف بشیم آره اینو متوقف بشیم شنبه صبح میشه ما بیاین
بله.